سلام خوش آشنایی مهمان خانه هایتان می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی را برایتان تقدیم می نماییم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. داستانی با عنوان به پدرم گفتن یا دخترت را می دهی یا دختر دیگرت را طلاق می دهیم، نوشته بانو تمنا غفوری.
دختران در چنین خانواده های از نگاه پدرانشان یک جنس خوب برای فروش به شمار می آیند. به تعبیر جامعه شناختی افغانیش، هرچی دختر زیباتر تویانش بیشتر.
فیلم نان و گلهای سرخ از افغانستان در جشنواره فیلم فرانسه به نمایش گذاشته شد. حرفهای پیرامون این فیلم خواهیم داشت.
فیلم تکان دهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. پارچه شعری هم داریم از بانو شفیقه دیباج که شاعر معاصر دیگر فریبا آتش صادق آن را دکلمه نموده است. معلوماتی در مورد دیوارهای تاریخی کابل که در کوی شیر دروازه ساخته شده و یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان می باشد.
این دیوارها بنابر روایت تاریخ در قرن اول و سوم سال 81 هجری مطابق 700 میلادی از سوی یکی از کابلشاهان از سلسله کوشانی برای جلوگیری از فتوحات اعراب توسط عساکر خیش و اهالی کابل اعمار نمود.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. افغانستان کشوری است که به خصوص در 4 دهه اخیر شاهد تحولات عدیده‌ای بوده و این گونه به اصطلاح عوام پادشاه گردشی ها علی‌رغم نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی وضعیت مردمان عادی به ویژه زنان و دختران را نیز سخت متاثر و باعث دگرگونی حیات عادی ایشان شده است. و اگر دقت شود هر گوشه این کشور شاهد ماجراهایی است که از هر یک آنها دهها داستان می توان نوشت. در این هفته داستان زندگی یک دختر افغان را نویسنده و داستان پرداز بانو تمنا غفوری با عنوان به پدرم گفتند یا دخترت را می دهی یا دختر دیگرت را طلاق می دهیم در صفحه نیم رو خواندم که نتوانستم با شما شریک نسازم. امیدوارم با حوصله مندی بشنوید این داستان تراژیک را. همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
آنچی را می شنوید داستان زندگی یک دختر جوان افغانی است که رویاهایش قربانی سنت ها و کلیشه های رایج جامعه شده است. او نمی خواهد نام ازش برده شود. می گوید درست زمانی که حاکمیت دور اول رژیم طالبان از افغانستان برچیده شد چشمم به جهان باز شده است. تولد دختر در خانواده‌ای که نقش زن در آن فقط تهیه غذا، تمیزکاری و تولد طفل است. دختران در چنین خانواده‌های از نگاه پدرانشان یک جنس خوب برای فروش به شمار می‌آیند. به تعبیر جامعه شناختی افغانیش، هرچی دختر زیباتر، تویانش بیشتر. در ایام کودکی برغم محدودیت ها و نگاه های جنسیتی خانواده و جامعه اما دختر سرشوخ، کنجکاو و پرماجرا و از نگاه دیگران کم هم زیبا بودم. جایی که می رفتیم اقارب دور و نزدیک با پدر و مادرم شوخی می کردن که دخترت را به پسرمان می گیریم. من حالم همیشه از چنین شوخی های بیمزه به هم می خورد و آگاهی با بی‌پروایی اعتراض می کردم. هرچند پدرم به خاطر این که به قول خودش روی حرف بزرگا حرف می زنم تنبیهم می کرد. کودکی هایم با همین ماجراهای مزخرف سنتی و زن ستیزانه سر شد. همیشه باید مسئله در خانواده مطرح می شد و همیشه هم باید مقصر زنان و دختران خانواده می بودند. ما 4 خواهر بودیم. البته پدر و مادرم 2 پسر نازدانه هم داشتند که ما باید بام تا شام جان می کندیم تا اسباب راحتی این شاهزاده ها را فراهم نماییم. پدرم یک راننده ی تاکسی است که بیشتر عمرش را وقف همان شغلش کرده است. البته قبلا مدت در نظام هم بوده، ولی به خاطر تعرض جنسی به یک نظامی زن از نظام برکنار شده بود. شاید برایتان عجیب باشد، اما این یک واقعیت در جامعه افغانستان است. مردانی که بیشتر بر زنان و دختران خانواده خود سخت می‌گیرند، دلباخته و دیوانه عشق و معیشت با دختران و زنان دیگران هستند. مادرم هم یک زن معمول در خانواده‌های سنتیه که با مرور زمان باور کرده که زن ابژه است برای مرد و زنی که صدایش در برابر مرد بلند شود نگون بخت دنیا و آخرت است. مادرم هم یک زن معمول در خانواده های سنتی که به مرور زمان باور کرده که زنی که صدایش در برابر مرد بلند شود نگون بخت دنیا و آخرت است. ماجرای خواهرم. خواهر بزرگتر از همه ما از نگاه قیافه و صورت زیبایی زیاد نداشت. به همین دلیل او در خانواده همیشه سرزنش می شد. البته این هم یک واقعیت جامعه افغانستان است. دخترانی که قیافه خوب ندارند کس از حرفشان چندان حساب نمی برند. شاید به همان حرف بالا ربط داشته باشد که تویانه‌شان کم است و چه بسا که احتمال دارد روی دست پدر و برادر بمانند. خواهرم همیشه از سرزنش و تحقیری که در خانواده روبرو بود آب می شد و من صدای شکستن قلبش را همیشه می شنیدم. او سالهای زیاده در خانه ماند و کسی خواستارش نشد. من می دیدم که چگونه فضای خانه برای او تلخ و زجرآور شده بود، مخصوصا وقتی به محفل عروسی دختران کوچکتر از خودش می رفت. شب تا صبح در بسترش اشک می ریخت. برای ذهنیت عام مردانه افغانستان اشتیاق دختران به ازدواج یک نوع بی‌حیایی است. کمتر کس درک می کند که دختران گاه از فضای مسموم کننده جنسیتی خانواده به تنگ می آیند و دنبال پناهگاه هستند. البته اکثر اوقات تیرشان به سنگ می خورد و در خانه می افتند که برایشان زندان بیش نیست. خواهرم 6 قبل در حالی که من 15 داشتم با یکی از پسران اقارب ما دوست شد و به قول عام بالای آن پسر شنگری رفت. خانواده پسر ناگزیر خواهرم را پذیرفتند. پدرم هرچند روزهای اول غضب بود، اما بعدتر که متوجه شد یک نانخور اضافی از خانش کم شده خوشنود شد و به محفل عروسی خواهرم موافقت کرد. البته محفلی که شبیه مراسم سوگواری بود و هیچ کس خوش نبود. حتی خواهرم در خفا میگریست و من صدای شکستن قلبش را باز هم میشنیدم. به ویژه وقت دید پدرم از اشتراک در محفلش اجتناب کرده. هرچند من خودم شاهد بودم که تویانه ناچیزی که برای خواهرم دادند را تا قران آخر گرفت و خرج کرد. عشق ناکام. من از کودکی سعی می کردم زیاد در قید و بند کلیشه های خانواده نباشم. و بیشتر کاری را کنم که دوست داشتم. مثلا با اشتیاق به مکتب می رفتم، دوستانم را به خانه دعوت می کردم، در محافل خوشی می رقصیدم. پس از تیر روزی هایی که خواهرم بعد از ازدواج دید، نگاهم به ازدواج بسیار سرد شده بود و حتی از کلمه ازدواج ترس داشتم. اما عید سال قبل یک چیز در من دگرگون شد و علاقمند پسر یکی از اقارب نزدیکمان شدم. وای دوست برادرم بود و در مناسبت ها همیشه به خانه ما می آمد. گاه به بهانه سر می زد و دقایق با ما می نشست و قصه می گفت. پسر بلند پرواز، تحصیل کرده و با مسئولیت، که سعی می کرد به دیگران انگیزه و امید ببخشد. پدر و مادرم هم شخصیت او را دوست داشتند. من اما با وجود علاقه به وی هیچگاه جرأت نکرده بودم برایش بگویم چقدر حرفهایش برایم دلگرم کننده و انرژی بخش است. چند ماه پیش همزمان با این که پسر مورد علاقه‌ام برای خواستگاری من اقدام کرد و خانواده هم نیز به وصلت با او موافق بود، یک هیولای هفت سر صدر را هم سبز شد و آن خواستگاری برادر شوهر خواهرم از من بود. پدرم در دو انتخاب گیر کرده بود. مادرم نیز طرفدار ازدواج من با پسر مورد علاقه هم بود و برادرانم تصمیم را برای پدرم واگذار کردند. در عصر شبی که قرار بود پدرم آنها را جواب رد دهد و من با پسر مورد علاقه خود نامزد شوم، خواهرم با دو کودکش و با چشمان گریان به خانه ما آمد. آن روز موضوع جدیدتر از هر وقت دیگر بود. خواهرم را فرستاده بودند با این پیام برای پدرم که اگر دخترت را ندهی، این دخترت را طلاق می دهیم. پدرم وقتی این حرف را شنید اندک جدی شد و لبانش را به هم فشرد، اما چیزی نگفت. در این لحظه اشک از چشمانم جاری شد و 10 روز بعد من شیرنی ازدواج با کسی را خوردم که مثل زهر برایم تلخ بود، اما باید می خوردم تا کام دیگری شیرین شود. مرگ رویاها. چند ماه از نامزدیم می‌گذرد. من عروس کسی می شوم که تنها نقطه قوتش این است که در اروپا است. اما از حرف حرفش نفهمی، جهل و حقارت می بارد. کسی که زن در نگاه او یعنی سکس و سکس. مدت هاست دلم از زندگی گرفته. زندگی بدوشم اجبار شده و دلم از آدم و عالم گرفته است. اما باید خودم را برای یک خانم خانه شدن آماده کنم. من باور دارم که زندان اول برای دختران و زنان خانواده هایشان است. پدران و برادران خود را صاحب اختیار و مالک دختران و زنانشان می دانند و مادرانی که مثل همیشه کسی به آنها اجازه حرف زدن نمی دهند. به همان اندازه که خانواده ها عامل نگونبختی و مشکلات زنانند، اکثر مردان جامعه نیز به همان اندازه جاه طلب و خودخواه هستند. مردانی که سرنوشت، خوشبختی و آرامش دختران برایشان اهمیت ندارد و نگاهشان تنها به این است که چگونه زن میگیرند که برایشان همبستر ایدئال و فرزندآوران خوب باشند.
داستانی بود با عنوان به پدرم گفتن یا دخترت را میدهی یا دختر دیگرت را طلاق میدهیم، نوشته بانو تمنا غفوری.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فیلم نان و گلهای سرخ که مستند ساخته یک افغان است، روز دوشنبه گذشته در جشنواره کن فرانسه به نمایش گذاشته شد. سهرا مانی کارگردان افغان این فیلم را تهیه کرده، اما جنیفر لارنس بازیگر شناخته شده سینمای هالیوود در تهیه آن همکاری کرده است. این فیلم حکایت از وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت دوم طالبان دارد. جاوید نعیمی در این مورد با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که به کن فرانسه رفته، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در جشنواره چه گذشت.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ در روزهای اخیر در کن به نمایش در اومده. در بخش نمایش های ویژه این جشنواره معتبر جهانی نمایش داده شده. فیلمی است که بر مبنای تصاویر مستند و واقعی از زندگی چند فعال زن افغان پس از حکومت گروه طالبان بر افغانستان ساخته شده، زنانی از اقشار مختلف اجتماعی که بدون اینکه با یکدیگر مرتبط باشن به نوعی سرنوشت و مسائل مختلف زندگیشون به یکدیگر ربط داره. یک زن دندانپزشک، یک دختر جوان و افراد دیگری که هر کدام پس از روی کار آمدن گروه طالبان روایت میکنن بر مبنای همون تصاویر مستندی که بعضن یا خودشون از خودشون گرفتن یا اطرافیانشون گرفتن، نشون میدن که چگونه حکومت طالبان زندگی اونها رو تغییر داده به شکلهای گوناگون و اینها تلاش میکنن که نپذیرن شرایط تحمیل شده بر خودشون رو به شکلهای گوناگون، از اعتراضهای خیابانی گرفته تا نوشتن پلاکارد، صحبت با گروههای مختلف هم فکر خودشون، و نشون میده که با وجود همه این تلاش ها به نوعی همشون یک سرنوشت مشترک دارن.
بله، خب در مجموع فیلم چگونه گذشت، نمایشش چگونه هست، خود فیلم و چی بود واکنش تماشاچی ها که در اونجا حضور داشتند؟
فیلم تکان دهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدن به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون و اینکه بسیاری از اونها مجبور میشن نهایتاً کشور رو ترک بکنن. سهرا مانی کارگردان فیلم پیشتر هم تجربه ساخت فیلم‌های مستند رو داشت. اینجا هم در جشنواره کن در شن گفتگو هنگام نمایش فیلم تلاش کرد که بیان کنه دلایل ساخت خودش رو درباره این فیلم، از جمله این که میخواد که صدای زنان افغان رو به گوش جهان برسونه و نشون بده به شکل واقعی که هر کدوم از اونها چه مشکلاتی رو دارن سپری میکنن، هم از بابت حکومت و هم از بابت در موارد اطرافیانشون و سنت و جامعه که با مبارزات اونها در مواردی همراه نمیشن یا از اونها میخوان که شرایط رو بپذیرن.
آقای بابک، میشه گفت که فیلم به صورت مشترک توسط جنیفر لارنس و سهرا مانی تهیه شده؟ اگر در این مورد کمی جزئیات بگوین برام.
نکته قابل توجه درباره فیلم حضور جنیفر لارنس، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان یکی از تهیه کنندگان فیلم بود که در شرکتی که به تازگی همراه افراد دیگری تأسیس کرده این فیلم رو تهیه کرده و حضور خود اون باعث شده که توجهات هم در جشنواره کن با توجه به اینکه نام بسیار شناخته شده هست نسبت به این فیلم زیاد باشه. خانم لارنس در واقع به عنوان تهیه کننده نامش به همراه یکی دیگر از همکارانش دیده میشه. در ساخت فیلم علاوه بر خانم سهرامانی به عنوان کارگردان فیلم، تعدادی از سینماگران ایرانی هم مشارکت داشتن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد فیلم نان و گلهای سرخ از افغانستان که در جشنواره فیلم فرانسه به نمایش گذاشته شد صحبت می کرد. در این هفته 4 جالب خیلی کوتاه داریم. اولی زاهد از صفحه داوود صفا، دومی روزی رسان از صفحه خال محمد بیگوغلی، سومی مرگ انسان از صفحه زندگی را بیا رقم بزنیم و چهارمی کمک به خود از صفحه ناصر نوروزی. نخست زاهد. پادشاهی نذر کرد که اگر از حادثه نجات یابد پولی به پارسایان دهد. چون حاجتش روا شد به غلام خردمندش پولی داد تا به پارسایان دهد. پس غلام هر شب نزد پادشاه می آمد و می گفت هرچی در روز جستجو کردم پارسایی نیافتم. پادشاه گفت طبق اطلاع من 400 پارسا در کشور من است. غلام گفت آن که پارسا هست پول ما را نمی پذیرد و آن کس که می پذیرد پارسا نیست. پادشاه خندید و فرمود حق با غلام است، آن کس که در بند پول است زاهد نیست. جالب دوم روزی رسان. به بهلول گفتن با این درآمدی که داری زندگیت می چرخد؟ بهلول گفت خداوند را شکر کم و بیش می سازیم، خدا خودش می رساند. گفتن حالا ما دیگه بیگانه شدیم، نمی خواهی به ما بگویی؟ گفت نه، قناعت می کنم. گاهی اوقات که کار دیگری پیش شود انجام می دهم. خدا بزرگ است، نمی گذارد دست خالی بمانم. گفتن نه، راستش را بگو. گفت هر وقت کم آوردم یک قسمی حل شده، خدا رزاق است، می رساند. گفتن ما نامحرم نیستیم، راستش را بگو. گفت تو فکر کن یک تاجر یهودی در بازار از هر ماه یک مقدار پول برایم میاره، کمک خرجم باشه. گفتن آهای، دیدی حالا شد یک چیزی، از اول چرا راستش را نگفتی؟ گفت بی انصاف، سه بار گفتم خدا میرساند، باور نکردی. یک بار گفتم یک تاجر یهودی میرساند، باور کردی. یعنی خدا به اندازه یک تاجر یهودی پیش تو اعتبار ندارد؟ سجده می کنیم ولی هنوز باور نداریم که یکی آن بالا هست که حواسش به جانب ماست. جالب سوم مرگ انسان. انسان سه گونه می میرد: مرگ روح، مرگ وجدان، مرگ جسم. مرگ روح یعنی شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری. مرگ وجدان یعنی استفاده از انسانها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه پشیمانی و ترحمی. مرگ جسم یعنی استادن نفس و تپش قلب. دردناکترین مرگ ها مرگ روح است، وحشتناکترین مرگ ها مرگ وجدان است و آسانترین مرگ ها مرگ جسم. جالب چهارم کمک به خود. مرد جوانی پدر پیرش مریض شد. چون وضع بیماری پیر مرد شدت گرفت او را در گوشه جاده رها کرد و از آنجا دور شد. پیر مرد ساعتها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفسهای آخرش را می کشید. رهگذران از ترس واگیر شدن بیماری و فرار از دردسر روی خود را به سمت دیگری میچرخاندند و بی اعتنا به پیرمرد نالان راه خود را میگرفتند و میرفتند. شخصی مهربان از آن جاده عبور میکرد. به محض اینکه پیرمرد را دید، او را بر دوش گرفت تا به نزد حکیم ببرد و درمانش کند. یکی از رهگذران به طعنه به آن شخص گفت: این پیرمرد فقیر است و بیمار و مرگش نیز نزدیک، نه از او سودی به تو میرسد و نه کمک تو تغییری در اوضاع این پیرمرد باعث میشود. حتی پسرش هم او را در اینجا به حال خود رها کرده و رفته است. تو برای چی به او کمک میکنی؟ آن شخص به رهگذر گفت: من به او کمک نمیکنم، من به خودم کمک میکنم. اگر من هم مانند پسرش و رهگذران او را به حال خودش رها کنم، چگونه رو به آسمان برگردانم و از خالق هستی تقاضای همصحبتی داشته باشم؟ من به خودم کمک میکنم. خدایا کمکم کن تا بتوانم به دیگران کمک کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره از مجله آزادی دکلمه پارچه شعری از شاعر بانام شفیق دیباج را شاعر معاصر دیگر فریبا صادق با پاس حرمت به بانو دیباج دکلمه نمودن. حرمت یک شاعر به شاعر دیگر، آن هم با خوانش شعر وی، تنها نوعی ارج‌گذاری به شخصیت او نه، بلکه پاسداری از محتوا و زیبایی شعر آن شاعر است. با سپاس از بانو شفیق دیباج و فریبا آتش صادق، دو فرهیخته و غنیمت های ژانر شعر معاصر، دوست گرامی رفیق کبیری که این دکلمه را تنظیم نمودن، با آن گوش می دهیم.
بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم، بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم، با خشت های شیر و ترانه برای تو. تو خشت اولین و تو آغاز دفترم، بگذار عاشقانه شوم انتهای تو. یک بار از تبسم زیبای تو شده است غرق شکوفه و گل و شادابی و بهار. من هم اگرچه سبزه پاییزیم، ولی شادم اگر که سر بگذارم با پای تو. یک روح شاد در تن پاییزی منی، یک روز روشنی به شب ناتمام من. در روح سرد و سنگی دیواره سکوت، پیچیده نغمه های امید از صدای تو. یک روز آمدی و چراغ و دریچه را در وعدگاه حادثه ها هدیه دادیم. یک روز آمدی و چراغ و دریچه را در وعدگاه حادثه ها هدیه دادیم. رفتی و مان در دل شب گریه های ما، رفتی و راه آه کشید از قفای تو. این عشق ناتمام نمی ماند ای عزیز، این عشق ناتمام نمی ماند ای عزیز، بگذار تا که خانه عشقم بنا کنم. یک روز می رسی و در این خانه می شود آغاز داستان من و ماجرای تو. بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم با خشت های شیر و ترانه برای تو. یک روز می رسی و در این خانه می شود آغاز داستان من و ماجرای تو.
پارچه شعری بود از بانو شفیقه دیباج که شاعر معاصر دیگر فریبا صادق آن را دکلمه نمود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته به کابل می رویم و نگاهی هم سوی دیوارهای تاریخی، کوههای شیر دروازه و آسمایی کابل می اندازیم. در این یادهانی همکارم با ماست. می شنویم.
دیوارهای تاریخی کابل در کوه شیر دروازه یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان است. یک دسته دیوار بر فراز کوه آسمایی و کوه شیر دروازه که شهر کابل را تا حدود احاطه کرده، نظر هر بیننده را جلب می نماید. این دیوار قدامت تاریخی زیاد دارد. این دیوارها بنابر روایت تاریخ در قرن اول و سوم سال 81 هجری مطابق 700 میلادی از سوی یکی از کابل شاهان از سلسله کوشانی که ردبیل یا زنبیل یا زنبورک گفته می شد برای جلوگیری از فتوحات اعراب توسط عساکر خیش و اهالی کابل اعمار نمود. این دیوار دارای 4 برج مستحکم استوار بوده، در گوشه های آن دروازه های قوی و مضبوط نصب گردیده بود، ولی با این هم در مقابل عساکر اعراب مقاومت نکرده و شهر کابل گشوده شده بود. این دیوارها بیانگر فصلی از تاریخ افغانستان می باشند که از سقوط کوشانیان بزرگ تا ظهور کابل شاهان و دوره های کیداریان و یفتلیان و ارتباط نزدیکشان با ردبیلان، زنبیلان و کابل شاهان داستانها دارد. بنابر نگارش حیدر عدیل و اساس روایات تاریخی و افسانه های قدیمی کابل، این دیوار اساساً در زمان پادشاه به نام زنبورکشاه آباد شده است. زنبورکشاه که فعلا یک قسمت کوه هم به نام او یاد می شود، خواست غرض حفظ و حراست از شهر قدیم کابل دیوار دورادور شهر آباد کند تا از نفوذ تجاوزگران جلوگیری کرده باشد. همان بود که او با زور و جبر با استفاده از نیروی مردان و جوانان و کارفرمایان بسیار خشن و بیرحم که در رأس کار قرار داشتند به اعمار دیوارها پرداخت. کارفرمایان در اجرای امر پادشاه از اغراق کار گرفته، کسانی را که در جریان کار سستی و یا تنبلی از خود نشان می دادن زنده در لابلای دیوار انداخته و گل و پخصه بالایش می ریختن. چنانچه تعداد زیاد در جریان کار اعمار دیوار قربانی شدند. جناب عدیل روایت نیز آورده که صحت و سقم آن وابسته به اسناد و دلایل است که سینه به سینه نقل شده. گویند در میان این کارگران جوان نامزد داری که از صبح تا شام با تمام قوت و نیرو و با خستگی ناپذیری کار میکرد نیز وجود داشت. چون زمان عروسی آن جوان فرا رسید، او جرأت نمیکرد که رخصت اخذ نماید تا مراسم عروسیش برپا شود. روز نامزدش به کوه آمد و در جمع کارگران مشغول کار شد. او در امر خشت بردن و آب آوردن و سنگ دادن و گل دادن مشغول بود و با دلگرمی کار میکرد. روز دیگر زنبورکشا برای تماشای دیوار آمد و از جریان کار بازدید نمود تا آنکه نزدیک دختر جوان رسید. همین که پادشاه به دختر نگاه کرد، دختر چادر بر رخ کشید. شاه متعجب شده گفت که با مردان در اینجا کار میکنی و از من روی میپوشانی؟ دختر گفت تنها تو مرد هستی و با اشاره به کارگران گفت که اینها کمتر از زن نیستند. اگر مرد می بودن این همه جور و ظلم تو را پذیرا نمی شدن. این بگفت و سنگ برداشت و بر سینه پادشاه کوفت و او را نقش زمین ساخت. همان بود که همه مردم از جور و ظلم و بیگار آن رهایی یافتند. بر صورت قسمت از این دیوارها در ادوار مختلف یا جدیدن اعمار شده و یا هم مرمت شدند. این دیوار مرتفع دو کوی شیر دروازه و کوی آسمایی را با هم وصل می کرد. در راه کوچک کابل به پل بسته بود که توسط یک قلعه از آن دفاع می شد. در جنوب قلعه بزرگ بالای سار اعمار شده بود که در ساختمان تعمیر آن عمدتاً از سنگ، خشت خام و گل پخسه استفاده شده بود. این دیوار در زمان بابر و جهانگیر که علی مردان خان با ایشان همکاری داشت، قرن 15 و 17 و دوره احمدشاه دورانی و پسرش تیمورشاه که سردار جهان خان با آنها کمک کرد، قرن 18 و زمان امیر عبدالرحمن خان مرمت یا تجدید ساختمان شده و دهکده های دو طرف دریای کابل را با هم وصل نمود. قسمت از این دیوار در ناحیه پل آرتل که مانع تطبیق برنامه انکشاف شهری بود ویران گردید. این دیوار در سراشیبی کوی شیر دروازه دیوارهای شهر را دو دروازه از هم جدا می کرد. یکی به طرف راست کابل نزدیک باغ بابر که به نام دروازه گذرگاه مشهور بود و هم امروز با نام این محل آشنا هستیم، دروازه دومی جانب چپ در ناحیه دیمزنگ به نام دروازه قندهار یاد می گردید. از اینجا دیوار به قلعه کوی آسمایی بالا می رفت تا نزدیکترین قلعه شهر را استحکام بخشد و در نظر بود تا انواری های دیوانان برسد. در دروازه دیگر به نام های دروازه سفید و دروازه سردار جان خان تعداب گذاری شد. دروازه دومی نزدیک مزار بابا کیدانی موقعیت داشت. دروازه دیگر به نام پات در عقب مسجد ایدگاه که دارای یک پله چوبی بود، نیم آن بالای نیم دیگر قاط می شد و همچنان به طرف شمال مغرب در جنای راست دریای کابل در منطقه چنداول قرار داشت. اما صد دریغ که در افغانستان به آثار تاریخی و بناهای بازمانده از صدها قبل چندان ارزش به خصوص اسوی مردمان عادی دادن نمی شود و به نوشته نشریه ارمغان ملی، اعمار خانه های خودسر و استفاده از سنگ و گل این دیوارهای تاریخی در فاصله چند متری دیوارهای تاریخی کابل اشخاص خانه های گلین و فقیرانه ساختند و از این که در آن بلندی های کوه گل پیدا نمی شود، دور از امکان نیست که از قلوخ های این دیوارها نیز در اعمار منازلشان استفاده کرده باشند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
معلوماتی بود در مورد دیوارهای تاریخی کابل که در کوه شیر دروازه ساخته شده و یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان می باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد ناشناس به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
بوی گل پیدا نمیشی، جوانی را به غم سودا کنم من، جوانی را